عرض کنم که بررسی اینی که چرا این اتفاق در ایران افتاد و به چه صورتی یک رژیم ثابتی که واقعا در طی سالها راه و چاه حرکت به طرف ساختن و سازندگی ایران رو پیدا کرده بود و هم در داخل و هم در خارج مسلماً پایه های قوی برای ادامه ساخته بود و پیش می رفت، چرا متزلزل شد، چرا در هم ریخت، چرا در یک لحظه ملت ایران به حالت غلیان در آمد و معیارها عوض شد یا حتی معیارها در هم ریخت. اینا رو مطالبی است که واقعا بعداً باید تاریخ نویسان، محققین تاریخ، محققین علوم اجتماعی اقتصادی بشن بررسی بکنن و بیرون بیارن و فکر میکنن که هیچ کدوم از ماها به اندازه کافی فاصله با این وقایع نداریم که بتونیم قضاوت بکنیم. بعدم خیلی چیزا ممکنه تو مغزم باشه و نظرات مختلفی داشته باشم که فکر نمیکنم همه اینا رو بعد اینجا باز کرد، ولی یک دو مطلب که از لحاظ من مهم بود و شاید نقش اساسی در فرم گرفتن رژیم سابق و بعدم در سقوطش احیانا بازی کرده، اونایی که من نسبت بهش حساسیت داشتم و فکر میکردم که مهم هست، اونا رو بنده یک تا ذکر میکنم و احیانا در این زمینم یه مقداری از اون چیزهایی که به چشم دیدم، به گوش شنیدم و احیانا ممکنه از لحاظ ضبط در تاریخ مهم باشه، اونها رو هم ذکر خواهم کرد. من فکر میکنم که یکی از اشتباهات بزرگی که در رژیم قبل از انقلاب اتفاق افتاد این نبود، و خلاف اون چیزی که گفته میشه که زیاد بار ملت ایران کردن یا این زیادی بود اونش کم بود، به جنبه های فرهنگی سنتی کم اعتنا کردن، نمیدونم به صنعت زیاد توجه کردن، ضمن این که نمیخوام بگم این همه دروغه، بالاخره اینا بحثایی است که هست و هیچ دولتی هم در هیچ جای دنیا نمیتونه ادعا بکنه که اپتیموم و بهترین راه ممکنه برای اون ملت رو در اون زمان و در اون حالت خاص پیدا کرده، همه اینا ممکنه باشه، ولی دو تا ایراد اساسی به رژیم سابق میگیرم که چرا بی خود خودشو گرفتار یه داستانی کرد که پاسخ خوش نبود. چون مسئله از لحاظ ملت ها همیشه این نیست که این کار که میکنیم درسته یا غلطه، درست و غلطی به اون مفهوم هیچ وقت روشن نیست، مهم این است که یه رژیمی در ارتباط با ماهیت خودش بهترین راه رو برای ادامه و بقای خودش و استحکام پایه‌های قدرتیش پیدا بکنه. اون چیزی که من فکر میکنم که مشکل اساسی برای مملکت ایجاد کرد این بود که دولت به تدریج و در رأس دولت اعلیحضرت بیش از همه به تدریج خودش رو به عنوان نقطه عطف تمام وقایع مملکت دونست. این که عرض میکنم به تدریج بلی که این حالت به تدریج ایجاد شد و یواش یواش فرم گرفت و حتی در داخل لوژیک و منطق همون سیستم من نمیتونم بفهمم که چرا یه همچی کاری لزوم داشت و چرا باید کار رو به اینجا میرسوندن. همه میدونیم به طور شوخی همه جا گفته شده که اگر مثلا فرض بفهمید که در فلان دهکده کوچه که دور افتاده یه روز نان کم میشد، همه فکر میکردن که دولت مسئول این کاره یا اعلیحضرت مسئول. اگر آب فلان شهر یه روز آلوده میشد، همه فکر میکردن که یا دولت مسئول این کاره و به تبع اعلیحضرت مسئول این کاره، یا اگر مردم مدرسهشون دیر میشد، نه معلمشون سر کلاس نمیامد، یا هر کاری در مملکت میشد، وضع روحی مردم اینطور شده که این اطلاق میکرد به یه نقطه ای که اون نقطه دولت بود، مدر رسل اون دولت هم مخصوصان اعلیحضرت. هیچ لزومی من در این کار نمیبینم، یعنی هیچ لزومی نمیبینم که یه مملکت در حال سازندگی، حتی یک اجتماعی که زیادم برای افکار عمومی به اون مفهوم باری که دموکراسی غربیش تا اون حد احترام قائل نیست، یا لزومن هر روز هر صبح این نمیگرده که ببینه مردم چی میگن، چی میخوان، اون هم بکنه، هیچ لزومی نمیبینم که چرا دولت خودشو در این مزرعه قرار بده. یعنی مردم رو چرا در مقابل خودش قرار بده. ما یه سنتی داشتیم سابقا قبل از اینکه واقعا دولت مرکزی تا این حد قدرت بگیره که مردم نمیدونه کاراشون توسط خودشون انجام میدادن. یعنی در شهرها بنده در کودکی میادم هست که وقتی آب کم میشد مردم شهر خودشون به یه نحوی جمع میشدن پول میگذاشتن قناتا رو تمیز میکردن، یکی پیش میافتاد نمیدونم زمستون سرد میشد زغال میخرید توزیع میکرد، اینا به دولت به خود میگانه میکردن، خودشون میرفتن با خودشون یه مقدار از این مسائلشون حل میکردن، شهر تمیز بعد بشه جمع میشدن خودشون یه جوری درست میکردن و عادت داشتن که خودشون کارشون رو بکنن. یواش یواش دولت همینطوری اومد بدون اینکه واقعا کاملا وضع روحی و ارتباط مردم با خودشون در داخل اجتماع، وضع مردم با دولت، اینا همه تحول پیدا بکنه و به اون جایی برسه که واقعا مردم دیگه لزومی نداشته باشه خودشون با خودشون کارشون انجام بدن، که نمیدونم اون روز که اون حالت چیست، ولی حالا در هر صورت بدونه که به اونجا برسه دولت یه دفعه خودش رو اومد در قبال یه خلق قرار داد، تمام اون روابط و رفتارهای سابق رو از بین برد و خودش رو در هر زمان در هر مکان در هر مورد مسئول دونست و عملا دولت اصرار داشت که بگه من مسئولم. هر چه یک گرفتاری پیدا میشد یه دفعه میبینی مامور دولتی اومده و معمولا هم به نام اعلیحضرت دستوراتی میبرد و یه اقداماتی میکرد یه کاری میکرد که اینجا آب کمه درستش میکنیم، مثلا اینجا شیر نیست شیر میاریم، گوشت کم شده گوشت میدیم. اینا رو هم همه رو هی اصرار داشتن که به نام اعلیحضرت بکنن، بنابراین مردم رو یاد دادن که هر چیشون هر جا خراب میشه مسئولشون اونجا پیدا بکنن. معلومه در زندگی مملکت هم مثلا در مملکتی در حال رشد خب هر روز اشکال هست، هر روز یه چیزی کمه، هر روز مردم یه چیزی بیشتری میخوان و اینا چرا بعد لزوما دولت جوابشون بده و در چه اجتماعی اصلا در دنیا وجود داره که دولت میتونه پاسخ به این سوالات باشه، من نمیدونم و فکر میکنم که باید میگذاشتن مردم تا یه حد زیادی مسئول امور خودشون باشن. این هیچ ارتباطی با امنیت مملکت نداشت مطلقا، هیچ ارتباطی با اینکه چه نوع دولتی برای راه حکومت میکنه مطلقا نداشت. از سیستم سیاسی یه مدار مسائل بود که به مردم خودشون مربوط بود، اینا رو بعد میگذاشتن مردم خودشون پاسخگو خودشون باشن، شهرشون تمیز کنن و مدرسه‌شون درست بکنن سفیدش بکنن، معلم و انضباط ایجاد کنن تا ساعت به سر کلاس نمیدارن، هرچی از این موارد، اتوبوسانی شهر گرفتاری داره خوب بشینه مردم شهر درستش کنن، انجام شهر بود نمیدارم یه امکاناتی بود خوب بشینه درستش کنن. دولت چه امکانی در زمینه اینه که در هر تمام شهرها اتوبوس به موقع برسه، تمیز باشه، کثیف باشه، نمیدونم چطوری باشه، اینا رو دولت ایران که نمیتونست پاسخگو باشه، که هیچ دولتی در هیچ اداره تا حالا نتونسته پاسخگو باشه. یکی از عواملی که مردم رو در قبال در مقابل دولت قرار داد بعد من همین رفتار پدرسالارانه دولت بود، دولت سالارانه و دولت واقعا کم کم باورش شده بود. من یادم هست در سال آخر دولت و کسانی که در دولت بودن همه باورشون شده بود که یک به اصطلاح معجزه‌ای در دست دولتیان هست که اینا لزوما همه مسئله رو میتونن حل بکنن و باید حل بکنن و مسئول حل تمام مسائل هم دولتیان هستن و این فوق‌العاده برداشت خطرناکی بود و فوق‌العاده عقیم کننده بود از لحاظ وظایف اصلی دولت که باید به جای دیگه میرسید. تمام گرفتاریه که ما در عرض روز میدیدیم که بیشتر وقت مسئولین مملکتی رو به نحوی به خودش معطوف میکرد همین داستانای کوچیک بود که اینا هیچ کدومشون لزوماً به دولت به اون نحو مربوط نمیشد. نمیگم که دولت نسبت به این مسئله باید بی‌احترامی بود مطلقا، نمیگم که اینا مسئله بود که از حیطه عمل دولت خارج بود، اونم نمیگم، ولی این هم که قبول بکنیم دولت با بیرون آوردن کفتر از کلاهش و شعبده بازی میتونه تمام مسائل حل بکنه قبول ندارم و فکر میکنم که جز با مشارکت مردم و جز اینکه دولت به نحوی مردم رو به کاری بگیری که مسائل به اصطلاح محلی خودشون رو حل بکنن هیچ راهی نداشت. بنابراین همینطور این موضوع ادامه پیدا کرد و توسعه پیدا کرد و به جایی رسید که در سال آخر خوب یادم از ترافیک تهران اگه آدم تو خیابون گیر میکرد اتومبیلش میمون فوش به دولت و نمیدونم حتی شخص اول مملکت رو همه میداد که این چه ترافیکه، غافل از اینکه این ترافیک بالاخره ممکنه دولت هم درش تقصیر داشته باشه، ولی تقصیر اصلی روی دوش اون کسانی بود که اتومبیل میبردن بعد میبردن رعایت نمیکردن و باید همه خودشون یه ترتیبی برای این کار پیدا میکرد. حالا دولت هم اتفاقا چون در مواقعی دخالت میکرد که اوضاع خراب، مثلا اوضاع ترافیک خراب میشد، دولت این که بعد دخالت بکنه مثلا 4 تا خیابون یه سره بکنه یا نمیدونم یه طرح ترافیک جدید بیاره، غافل از اینکه هیچ کدوم از اینا راه حل مسئله ترافیک تهران نخواهد بود. مسئله ترافیک تهران یه مسئله اجتماعی بود، بعد بنده یه مسئله عمومی بود. البته ترافیک، تکنیک ترافیک مهمه، ولی دیدیم که هر نوع هر تکنیکی زدن هیچ کدومش کارساز نبود و انجام نشد و بالاخره ترافیک تهران درست نشد. پس معلوم شد که میشد که مسئله عمومی به یه جای دیگه، مردم خودشون بالاخره باید در حل مسئله شرکت بکنن. اون مهم هست که دولت هیچ وقت فکر نکرد که اگر 1,000,000 نفر در خیابون تهران اتومبیل میبرن، جز با شرکت اونا، جز با تن در دادن اونها به یه راه حل، هیچ نوع راه حلی به هیچ ترتیبی از هیچ کامپیوتری برای این مسئله نمیشه پیدا. یواش یواش ایرادهایی که مردم به دولت داشتن از حد نون و آب و اتوبوس و این حرفا خارج شد و ابعاد وسیع تری گرفت و این هم طبیعی است در یک اجتماعی که بالاخره تا اون حد که لازم هست به اصطلاح سوپاپ امنیت نیست و این بخارا اونطوری که بعد خارج نمیشه و مردم تا حدی از بعضی لحاظ تحت فشار هستن، معلوم هست که این نوع نواقص کم کم یه نوع احساس مخالفت در مغز افراد، حتی در قلب افراد ایجاد میکنه و اینا کم کم فرم سیاسی میگیره و ضمناً مسلماً عده دیگری که نیات دیگری داشتن از این به اصطلاح زمینه مساعد مخالفت با دولت و شاه استفاده کردن و این رو بیش از پیش متبلورش کردن به صورت یک ناراحتی سیاسی. یعنی در واقع تحول یک حالت که در اول شدن فکر میکرد یک اشتباه کوچیکی است و احیانا تأثیری در تحول اوضاع نخواهد داشت، دیدیم که با تغییر فرم از یک حالت کمی یک دفعه با یک جهش وسیع به حالت کیفی خاصی در آمد و یک دفعه تبدیل شد به یک مخالفت شدید علیه دولت و علیه شاه، و شاه رو مسئول تمام کمبودها و ناکامی‌های مملکت دونستن و متاسفانه خود اعلیحضرت هم این آتش رو دامن می‌زدند، با اینکه در هر مورد به ملت ایران می‌فرمودن که همه چیز باید داشته باشید، همه چیز باید بهتون بدیم، نمیدونم 5 سال دیگه اینجور خواهید بود، 3 سال دیگه اینجور خواهید بود، در قبال اون توقعات وسیعی که در ملت ایران ایجاد کردن و با داشتن دستگاه دولتی نسبتاً ضعیف. این که از بکنم نسبتا ضعیف برای که فکر میکنم واقعا در دستگاه دولتی که اعلیحضرت در اختیار داشتن اون قدرتی رو که لازم بود که با نیات اعلیحضرت تطبیق داشته باشه نداشت. بنابراین بیش از پیش شاه در مقابل ملت قرار گرفت و ملت در مقابل شاه و زمینی ناراحتی ایجاد شد. یکی از عواملی که به نظر من خیلی مهم بود و روش دقت نشد این بود. یه عامل دیگه خود برداشت اعلیحضرت نسبت به قشرهای مختلف اجتماعی را بود. یعنی در حرکتی سریع از طرف یک اجتماع سنتی به طرف یک اجتماع مدرن، گاهی اوقات فراموش میشد که این قشرها باید یواش یواش رو هم بلغزن تا اجتماع به صورت دیگری شکل بگیره و به حالت دیگه بیرون بیاد. بعضی وقتا با خشونت با این قشرها رفتار میشد، یعنی به جای اینکه در یک مجموعه خیلی بغرنج اینا رو در نظر بگیرن و یواش یواش سیستم رو تحول بدن، یک دفعه با خشونت رفتار میشد. حالا شاید هم لازمه تند رفتن و سریع عمل کردن و قاطع عمل کردن این بود، ولی در ضمن بعد این رو پادزهرش هم پیدا میکردیم. پادزهر پیدا نشد به این طریقی یواش یواش ما دیدیم که طبقات مختلف، باز طبقات مختلف، حالا اینجا دیگه مجموع مملکت نیست، مردم مملکت نیست، طبقات مختلف در مقابل دولت و اعلیحضرت قرار گرفتن. ملکان بزرگ که به علت اصلاحات ارضی نمودن، بعد ملکان اومدن شدن صاحبان صنایع. اول صنایع رشد کرد خیلی سریع، سرمایه‌گذاری وسیع شد، صاحبان صنایع خیلی راضی بودن، سوء استفاده هم شاید کردن، حالا بنده با اون کار ندارم، ولی در هر صورت یک حالت تعادل تقریبا ایجاد شد برای صاحبان صنایع، و صاحبان صنایع میدونستن که اونی که سرمایه دار هست میدونست بالاخره طبق روالی در ایران میتونه به سرمایه گذاری بکنه، کار بکنه، منفعت زیاد هم ببره، حالا اونو مطلبی دیگه است. ولی سرمایه گذار و صاحب صنایع همیشه احتیاج داره که قاعده کار براش روشن باشه، تا 5 سال دیگه تا 10 سال دیگه روشن باشه، بدونه که با چه نوع کارگری سر کار داره، با چه مقررات کاری سر کار داره، وضع سرمایه چطوره، تأمینی که نسبت به سرمایه‌اش داره چی هست. این از خواص سرمایه گذاری است که امنیت میخواد. امنیت برای سرمایه گذاری یعنی روشن بودن قوانین، تداوم برداشت‌های دولت، وگرنه اگه قرار بشه در یک اجتماعی هر 3 سالی 2 سالی دولتی تصمیم تازه بگیره نسبت به سرمایه گذاری افراد یا سرمایه افراد و شرکت های صنعتی، خب هیچ کس جرأت نمی کنه سرمایه بزرگ ایجاد بکنه، هیچ کس جرأت نمی کنه تو درهای طویل مدت بره. در سال آخر بعد از اینکه واقعا رشد صنایع متولد شده و ظاهر شده بود و صنایع به صورت یه چیز جالب درآمدی داشت، علاوه یه مقدار زیاد هم با صاحبان صنایع از این لحاظ رفتار شکننده کردن، یعنی مقررات و قوانینی که خواه راجع به سهم کردن کارگران یا نمیدونم قوانین کار یا هر چی، خلاصه مقررات بانکی پولی، بنده حالا وارد جزئیاتش نمیخوام بشم، ولی اصل مسئله اینه که سرمایه‌داران در آخر در سال‌های آخر تا اونجا که بنده می‌دیدمشون با خیلی‌هاشون صحبت کردم، همه‌شون کم کم احساس عدم امنیت می‌کردن، همه‌شون فکر می‌کردن که محیط امنی برای فعالیت اقتصادی دیگه ایران نیست. نتیجه‌اش هم دیدیم، میدونیم که از سال تقریبا 1975-76 به تدریج تعداد زیادی از سرمایه‌داران بزرگ ایران از ایران بیرون رفتن، سرمایه‌شون بیرون بردن، و یه وقتی هم خیلی این مسئله مورد نگرانی شده بود، موجب نگرانی شده بود که چرا یه عده‌ای از ایرانیا بیرون میرن و سرمایه‌شون بیرون میبرن، برای اینکه احساس امنیت خیلی هاشون نمی کردن و این بد بود. حالا این از مالکش تا سرمایه دارش. عرض کنم که دانشجو، طبقه جوان، یه مقداری بنده در ابتدای صحبتم گفتم که اینا رو باز به یه نحوی دولت در مقابل اینا قرار گرفت و بالاخره دولت و اعلیحضرت نتونستن پیامی که برای ملت ایران داشتن که جوان ها اصلش بودن، نصف جمعیت ایران رو تشکیل میدن و آینده ایران رو تشکیل میدن، این پیام بالاخره یه جوری به خورد اینا بدن و بینا بقبولونن. جوونا و دانشجویان باز در مقابل دولت قرار گرفتن، تمام دانشگاه های مملکت تقریبا در مقابل دولت بود. این عجب بود. عرض کنم که روستاییان ضمن تمام مراهمی که علیحضرت نسبت به روستاییان داشتن، چندین بار به چه طریق که باز بنده وارد جزئیات نمیخوام بشم، در سالهای آخر، حتی در 6-7 سال آخر، 10 سال آخر حتی میخوام بگم، به عقیده من به اونا ظلم میشد و احساس ظلم میکردم. علتشم این بود که به علت ظاهری نگه داشتن یه سری موازین شهری یا پولی یا مالی یا اقتصادی مملکت، واقعا روی طبقه روستا فشار میگذاشتم. گندم، چغندر، قند، تولیدات دیگر روستاییان همیشه از تهران به صورت غیر مشخص و آربیتراژ روشون قیمت گذاری میشد. امکانات اونجوری که باید بهشون نمیدادن، اگه وام میدادن به طریقی میدادن که به مصرف سرمایه گذاری در تولید نمیرسید. همه میدونیم که یه مقداری از این وام ها خرج اتینا شد و مخصوصا تولیدی که زارع میکرد به قیمت درست نمیخریدن. هم مسئله گندم، بنده یادم بارها این مسئله گندم به من ارتباط نداشت، ولی بارها بنده از آقای هویدا پرسیدم آقای هویدا آخه چطوری شما به خودتون اجازه میدین که گندم از اون وقت تونی 1000 تومان میخرید، از روستایی ایرونی تونی 1000 تومان بخرید، بعد به حسابش بگید اصلا چطوری این با این زندگی بکنه، ولی در ضمنم تونی 2000 تومان مثلا میرید از خارج وارد میکنید، سابسیدایز میکنه دولت، پولشو میده که مردم در تهران نون ارزون بخورن. چرا مردم در تهران باید نون ارزون بخورن؟ به حساب اینه که زاره در اونجا باید سطح زندگیش در حد پایینی نگه داشته بشه، تولیدش بالا نره، و حساب اینه که نمیدونم تورم مملکت میخوایم نگه داریم. یعنی یک چیز بسیار مصنوعی بیخودی، یک دفعه باز دولت خودشو در مقابل تمام طبقه زاره قرار داده. حالا من اینا مطالبی است که زیاد خودم اصلا وارد نیستم و زیادم وارد داستان نمیخوام بشم، ولی احساسم این هست که در سالهای آخر خیلی به صورت غیر عادلانه دولت با طبقه‌ای که در امر زراعت کار میکردن روبرو شده بود. اغلب زراعت‌ها در ایران واقعا به صورت مینیموم زندگی رو ممکن بود برای دهقانان داشته باشه، اونم معلوم نیست به چه ترتیبی. یه عده زیاد از این دهقانان روی وام‌های مصنوعی زندگی میکردن و روی قرض زندگی میکردن، از این سال به اون سال میکردن و طبقه واقعا دهقانم اونطوری که باید راضی نبود و یواش یواش در مقابل دولت قرار فکر میکرد حقی هست که دولت ازش گرفته و من فکر میکنم که طبقه زارع حق داشت، مسلما حق داشت که اینقدر تو سرش بزنن که شهری نونو در پایتخت مملکت در تهران ارزون بخرن. عرض کنم که اداری ها، طبقه متوسط، اداری، معلم، انواع اقسام افرادی که به نحوی کارمند دولت، اینا واقعا باز در سالهای آخر همطور که می‌بینیم باز دولت در مقابل اینا قرار گرفت و به یه نحوی اینا رو ناراضی کرد و اینا همه که عرض میکنم اینا هیچ کدومش لزومی نداشت اصلا، منطقی من براش نمیبینم که یک دفعه دستگاهی که خودشو مدعی تمام امور مملکتی میدونه و احساس میکنه که باید به تمام مسائل مملکتی پاسخ بده، من یک عده آدم عجوزه بخواد جمع بکنه در یک دستگاهی به نام دستگاه اداری مملکت و هر چند فشار هست رو اینا بذاره، یعنی راجب حقوق کارمندان و مزیت‌های دیگری که باید بهشون میداد بنده شاهد بودم که چقدر بحث شد و چقدر صحبت شد و چقدر گفتگو شد، هر دفعه هر کس خواست دری بر این داستان باز بکنه نگذاشته. حقوقا در بخش خصوصی بالا رفته بود سرسام آورد، در بعضی از بخش‌های دولتی که تابع یعنی جزء واقعا دستگاه اداری دولت نبود بالا رفته بود، ولی مسئولین دولتی رو که واقعا در وزارتخونه ها و دستگاه های دولتی بودن خب با حقوق پایین با وضع بد نگه داشت بودن، بعد اینا رو همه رو وقتی من دولت بهشون توهین میکرد و این بیش از همه چیز باعث ناراحتیشون، توهینی که دولت میکرد برای این که دولت دقیقا میدونست که اینا حقوقشون کم هست و زندگیشون نمیچرخونه، با اون تورمی که در ایران بود، با اون هزینه های سنگینی که در ایران بود، با اون رقابت هایی که در زندگی در ایران بود، اون وقت توهینش این بود که به 1001 نیرنگ به اینا پول برسون، از اینجا به اونجا انم اضافه کار، مأموریت، نمیدونم از ملکی اداره، خرید خدمت. بابا یه نفر که وکسیون این اداره آرزوی می که داره به دولت خدمت بکنه و از طریق دولت مردم خدمت بکنه دیگه به عنوان گدا نباید بیرون شهود که هی از این کیسه از اون کیسه بدو برد، از این رئیس نمیدونم موافقت بگیری که 15% اضافه کار کرده که نکرده، همه میدونیم که اضافه کاری نبود، تمام تاسیسات دولتی ایران مرتب به همه اضافه کار میدادن و همه میدونیم که اضافه کار نمیکرد. بعد ماموریت، تعداد بسیار زیادی از مامورین دولت بودن که در دستگاه دولتی کار میکردن و اینا مرتب سال 6 ماه حق ماموریت از خارج میگرفتن برای اینکه حقوقشون کمک بشه، عده زیادی از این اداره به اون اداره وزیر نمیتونست حقوقشو بده، پاس میکرد که اون یکی اداره بهش نمیدونم خرید قرارداد خرید خدمت بده. یعنی نه تنها نفس این امر که واقعا کارمندان دولت در سطح بدی دولت اداره میکرد بد بود، بلکه بدتر از اون بود که اینا رو به صورت گدا در آورده بود، اصلا حرمتشون شکسته بود. من تعجب میکنم اصلا من کارمند هر دستگاهی میدیدم این حرمتش رفته بود از من، برای که این تمام هم بشین شده که ببینی که توی این بازیچه دستگاه دولتی چطوری میتونه آخر ما حقوقش رو درست بکنه. ناراضی بودن چطوری بعد از یک ماه که مملکت آشوب شد تمام در هم ریخت، تمام ریختن، چطوری اینه که میسیونشون نگه داشتن این دستگاه بود یه دفعه ول کردن، همونا اتفاقا انقلابی شدن، همونا به خمینی گرایش پیدا کردن. چرا؟ برای اینکه واقعا دولت در مقابل اونها ایستاده بود. این یکی دیگه خودم شاهد بودم بارها، دیگه نمیدونم چی مونه در ایران. خب همه رو همینطوری بی خود یکی یکی کاتگوری مختلف مردم رو ناراضی کردن، ولو اینکه در اصل دولت و علی‌حضرت تمام هم زندگیشون گذاشتن که به مملکت خدمت بکنه. اینا تضاد داشت با هم، یعنی هیچ لزومی نداشت که اعلیحضرت در مقابل مملکت قرار بگیرن، مردم قرار بگیرن و همه فکر کنن که هر کاتگوری فکر کنه که حقوق منو گرفتن و من ظلم میکنن. هیچ لزومی نداشت. مملکت خیلی خوب میشد با سرعت جلو برد، خیلی خوب میشد دیسیپلین اجتماعی ایجاد کرد بدون اینکه یه دفعه همینطوری این به اصطلاح سهلنگاری و بی‌بندوباری این رو آدم قبول بکنه که هر کاتگوری از مملکت اگه ناراضی میشه بی خود ناراضی میشه. خب نمیشه. این ملتی یه مقداری احساسات داره، نیازها داره، حرمت داره، غرور داره، عزت نفس داره. اینا رو همه رو یواش یواش در هم خورد کردن. یه ملتی بی قیافه شد، بی چهره شد و طغیان کرد. و حال این که میدونیم که به طور نسبی وضع اینا همه داشت بهتر میشد، هر سال بیشتر بهشون میدادن، نمیدونم حقوقا بالا میرفت، درآمد کلی مملکت بالا میرفت. یه مقداری شاید این هست که بعضیا اون چیزی که عرض کردم قبلا که میگن که اعلیحضرت بیشتر به فکر ایران به طور کلی به عنوان مملکت بود تا به فکر ایرانی، یه مقدار شاید اینو رفتار یکی همچین ایده ای رو ایجاد کرده، ولی من با این ایده مخالفم. من مطمئنم که معتقد هستم که اعلیحضرت به فکر یکی که ایرونیا بودن، ولی این اشتباهاتی است که از لحاظ تکتیکی شد. بنابراین یه مقدار زیادی به طور غیر لازم دولت طبقات مختلف مردم رو در مقابل خودش قرار داد و اینا واقعا طلبکار شدن، از اجتماع طلبکار شدن، از اعلیحضرت طلبکار شدن، از دولت هم طلبکار شدن تا کار برسه. یه مطلب دیگه که باز بنده نسبت بهش حساسیت داشتم به اون علاقه عرض میکنم این بود که مادام که رفتار دولت و اعلیحضرت و بهتر دولت یک نوع تعادل و توازن داشت با هدفهایی که برای اجتماع ایران تعیین کرده بودن تو مغزشون، گرفتاری کمتر بود، یعنی یک نوع کوهرانس توی کار بود. اون چیزی که میخواسته میشد و میخواستن بکنن و میگفتن رفتارشون هم تا یه حدی بود که این رو به همون طریق تضمین بکن. ولی وقتی که یواش یواش رفتار طوری شد که دیگه تضاد پیدا کرد با اون چیزی که در مغزشون بود، بعد بنده دیگه سیستم دچار تضاد میشد. به عنوان مثال برای اینکه این مطلب روشن بکنم این هست که از یک طرف مرتب در دولت بحث این بود که مشارکت مردم برای پیشرفت ایران لازمه. هر جا هر کدوم میشستیم، از اعلیحضرت تا نخست وزیر تا وزرا، این حرف میزدن که مردم باید در امر سازندگی ملی مشارکت کنند. خب بسیار حرف درست، ولی به محضی که کوچکترین عواملی یک جا ایجاد میشد برای مشارکت مردم در امر سازندگی ملی، با یک سری از سیاست‌های دیگر دولت ایجاد تضاد میکرد و خود دولت مجدداً جلو این کار رو میگیره. و حال این که مشارکت مردم در امر سازندگی ملی مسئله بود که لزوماً جنبه سیاسی پیدا نمیکرد، لزوماً مشکلات سیاسی برای مملکت ایجاد نمیکرد و اونو خیلی خوب میشد باش کنار اومد. به عنوان مثال من عرض میکنم اونجایی که میشد مسئله مردم به دست خودشون داد، یکی فرض بفرمایید آموزش بود. خب قانون عدم تمرکز آموزش در مملکت تصویب شده بود، شوراهای آموزشی در شهرستان ها بود و قرار بود که وزارت آموزش پرورش فقط مسئول برنامه‌ریزی و نظارت بر امر آموزش باشه و شهرهای مختلف ایران هر کدومشون در شورای خودشون بشینن مسائلشون رو حل کنن، کاراشون رو اداره بکنن و در مقابل وزارت آموزش پرورش هم البته مسئول باشه. ولی این امر هیچ وقت اجرا نشد. این مسئله سیاسی نبود. خیلی راحت دولت میتونست آموزش مردم دست خودشون بذاره. بچه‌های مردم در شهر فلان مدرسه میخواستن، همینطوری که مردم پول جمع میکردن مسجد میساختن. در ایران 80,000 تا مسجد بود، ولی آیا دولت میتونه بگه 80,000 تا مدرسه بود؟ تمام این وسایل دولت پولش میداد، مسجد رو مردم جمع میکرد. چطوری همین مسجد ساختن؟ تمام گوشه و کنار تهران شد مسجد. پس میشه معلوم نشون میده که مردم برای بعضی امور میتونن خودشون جور دور هم جمع بشن بسازن. مسجد بسیار عالی هم میسازن، استانداردش از تمام مدارسی که دولت در ایران ساخت بهتر بود. ولی مدرسه رو ملت که دولت ول نمیکرد، اینو نمیگذاشت دست مردم. به خدا مدرسه از دولت بهتر میساختن اگه گذاشته بودن. این جمع سیاسی بده نمیکرد اصلا. اگر به احتیاج به کمک دولت احتیاج شدن کمک میکرد دولت بد میکرد، بله از درآمد عمومی مملکت بد کمک میکرد، ولی چرا نمیگذاشت که آموزش در شهرستان ها بازی واقعا عدم تمرکز درست بازی بشه؟ فوری دسته های دیگری از دولت به کار میفتن و این رو به هم میزن. از قبیل این خیلی مثالای زیاد میشه گفت که تا چه حد مخصوصا در مردم ایجاد ناراحتی فکری میکنه، در اینکه اگر بهشون نگن که شما باید غیر تمرکز زندگی بکنید، اگه بهشون نگن شما باید مشارکت بکنید، اگه بهشون بگن که بعد از مرکز هرچی دستور میدیم شما بکنید همونو بکنید تو سرشون بکنه بکوبن، خیلی این یه سیستمی منطقه هم داره. ولی اگه بیان اونا رو بهشون میگن از اون ور اینو ازشون میگیرن، خب معلومه این ملت واقعا سرخورده میشه و به جایی نمیرسه و احساس در واقع سرخوردگی و فرستیشن میکنه. بنابراین تضادی که در دولت ایجاد شده بود در جهت اینی که از یه طرف یه چیزایی لازم میدونستن میگفتن، از اون طرف جلوشی میگرفتن. دانشگاه ها همینطوری بود، ادارات دولتی همینطوری بود، همه جا در زمین های فرهنگی، ادب، شعر، همه جا با همین مشکل برخورد میشد میکردیم که از یه طرف یه چیزایی رو خوش رو میامد، قشنگ بود، امروز پسند بود، مردم پسند بود میگفتن، از اون ور فوری که میرفت قطعش میکرد و این تضاد مردم گیج کرد. یعنی مردم کم کم دیگه نمیدونستن که رو چه پایی برسن و چطوری با دولت مقابله بشن. این امر به خصوص باعث شد که در سال آخر هیچ کس به هیچ حرف دولت دیگه اعتماد نداشت. یعنی به محض اینکه از مسئولین دولتی حرفی میزن، اگر با نهایت صمیمیت حرفش میزن و اگر این حرف رو در مقابل مردم میزد با تمام مدارک هم میزد، هیچ کس حرفش قبول نمیکرد. چرا دولتی برای مردم کار میکنه حرفش نباید قبول بکنه؟ جز این عدم تجانس در رفتاره، جز این که هر وقت مردم دیدن دولتی چیزی گفت یه قسمتی دیگه از دولت عکس شو کرد، ضرر بزرگی که زد اینه که در مردم ایجاد ناباوری نسبت به رفتار دولت و نسبت به گفتار دولت ایجاد شد. این هم هیچ لزومی نداشت. من اصلا نمیبینم چرا یه دولت مقتدره که امنیت مملکت رو بخواد نهایت حفظ کنه، از رسوخ بیگانگان، از رسوخ افکار غلط، از رسوخ افکار انقلابی بخواد جلوگیری کنه. خیلی اصلا ارتباطش من با این داستان نمیبینم. یعنی اونجایی که دولت نتونست واقعا مشخص بکنه که فرمان حرکت قدرت دولت کجاست، نقطه اساسی قدرت دولت کجاست، گرفتار این داستان شد. نقطه اساسی قدرت دولت این نبود که معلم خود از مرکز بدن بره در یکی از دهات کوچک سیستان فلان ماه بره فلان ماه بره، این قدرت دولت، این ضعف دولت. پس یه مقداری تشتت در رفتار دولت نسبت به حرفایی که گفته میشد بود که ناباوری مخصوصا ایجاد کرد و اعتبار حرف و حرکت دولت رو کم کرد و از بین برد. از اون که بگذریم، یه مطلبی دیگه که باز جای تاسف بود، انتخاباتی بود که نسبت به در مورد مسئولین مملکت میشد. بعدی من در ایران فوق العاده این مسئله نسبت به سهل‌انگاری میشد. یعنی مسئول گذاشتن برای یک دستگاه مملکتی یا برای یک وزارتخونه یا برای یک مؤسسه صنعتی یک کار بسیار مهمی است، یک کاری است که در هر جای دنیا رو دقت میکنن، نمیدونم بررسی میکنن، روی ضوابطی حساب کتاب این کار میکنن بالاخره، حالا تو اون حدی که باشه. ولی در ایران اصلا و مطلقا ضوابط خاصی در این زمینه نبود. نمیخوام بگم تمام انتصابات غلط بود، نه خیلیشون درست بود، ولی بارها دیدیم که انتصابات بسیار غلط بی جایی دولت میکرد، دو ماه بعدم پشیمون میشد، عوض میکرد، باز همینطوری در مرحله دوم باز اشتباه میکرد، باز خودشون میفهمن که اشتباه کردن، با همینطوری تا آخر. و این افرادی رو که داشتن همینطوری مثل مهره های شطرنج جا به جا میکردن بدونی که منطقی داشته باشه، فلسفه‌ای داشته باشه، بدونی که مردم بفهمن چرا یکی مسئول میشه، بدونی که اون مسئول در مقابل مردم مسئول باشه، به این ترتیب اصلا اعتباری که برای مسئولین مملکتی یه وقتی بود یا اصولا باید وجود میداشت برای وزیر، برای رئیس دستگاه، اینا همه از بین رفت. اصلا مردم دیگه فکر نمی کردن، قبول نداشتن که این وزیر، وزیر آموزش پرورش و وزیر صنایع، وزیر اقتصاد واقعا آدمی است که صبح تا عصرش رو صرف این مملکت میکنه، به درد مردم میرسه، میخواد آموزش رو درست کنه، میخواد اقتصاد درست کنه. همچه باوری در مردم نبود، در هیچ کس تقریبا نبود. چرا؟ به علت این که افرادی که در رأس کارها میگذاشتن اغلبشون شایستگی یا آمادگی اون کار نداشتن. حالا اینا همه البته جسته گریخته است، اینا هر کدوم یک دلیل داره از لحاظ منطق سیستم که چرا اینطوری میشد، چرا این موضوع اینقدر مورد مسامحه قرار میگرفت، ولی خب اون تجزیه و تحلیلش کار مفصل تر است. از اون که بگذاریم، بعد یک مطلب دیگر هم میخوام عرض بکنم که اون دیگه برمیگرده به خود اعلی حضرت. قبل از اینکه اینا بگم، من بعد اون چیزایی که گفتم که بوده گفتم، ولی اون چیزایی هم که نبوده به نظر من بعد بگم، من مخالفم با تمام اونایی که فکر میکنن که انقلاب ایران در اثر این شد که به مردم سخت گذشت از لحاظ معیشتشون. در مجموع مخالف این هستم. وضع مردم بهتر نشد در مجموع. امکانات مختلف زندگی در مملکت ایجاد نشد در مجموع. عرض کنم که پاسخ به بعضی نیازهای اساسی مردم داده نشد در مجموع، مثل مثلا آموزش بهداشت. من با این مخالفم. من فکر میکنم دولت در این زمینه فوق‌العاده خوب، نسبتا خوب کار کرد، پاسخ به خیلی نیازها داد و خیلی نیازهای تازه ایجاد کرد و هم اون نیازها که ایجاد میشد تا یه مدار زیاده هم پاسخ میداد، در مجموع پاسخ میداد، ولی به صورت در زمانهای مختلف و با طبقات مختلف ایجاد نارضایتی میکرد با رفتاری که لازم نبود. مخالفم با این که میگن که انقلاب ایران یه مدار زایده این بود که تعادل بین صنعتی شدن مملکت از یک طرف، زندگی سنتی از یک طرف، عدم توجه به عوامل فرهنگی سنتی مذهبی، ممکنه اینا درست باشه و نمیخوام بگم که هیچ تأثیر نداشته، ولی من به شخصه از لحاظ خودم خیلی وزن زیادی به اون عوامل از لحاظ در هم ریختگی و انقلاب و آشوبی که در ایران شد نمیدم. نمیخوام بگم که اونا در اجتماع مهم نیستن، بسیار مهم هستن، هر دولتی ما برزخ هست برزخ. ولی اونا نبود که وضع ما رو به اینجا کشون. بعد برگردیم به اون چیزی که به خود اعلیحضرت مربوط میشه. بعدی بنده در اعلیحضرت تزعزل ایجاد شد در سالهای آخر، شاید دو سال آخر. من خیلی ایشون رو متزلزل می‌دیدم در خیلی مواقع و این تزلزلم ناشی از دو مسئله بود. یکی تزلزل مأموریتی بود، یعنی اون میسیونی که اعلیحضرت در مغزشون همیشه ترسیم کرده بودن برای خودشون و برای ایران، یواش یواش مثل اینکه در اون داشتن تزلزل پیدا می‌کردن. یعنی نمی‌دونم، فکر میکردن که آیا ملت ایران نمیتونه این باره بکشه، وسط را ول میکنه. آیا فکر میکردن که خودشون خسته شدن، خب سنشون بالا رفته بود، حالا موضوع مرضشون بعدا میبینیم چون روز کسی اطلاع نداشت. آیا واقعا فکر میکردن که خودشون دیگه این بار نمیتونن بکشن؟ آیا فکر میکردن در سال آخر، مخصوصا اون تیری که من فکر میکنم که شاید اعلیحضرت متوجه شده بودن که بالاخره خودشون پیر میشن، قدرت خودشون و سنشون و امکاناتشون در یه حدی است، یک دفعه متوجه شدن بعد از گذشت 35 سال 37 سال هیچی دیگه اون پشت نیست که ایجاد کرده باشن که در نبودن خودشون بتونه این بار رو بکشه، و اینو اواخر داستان متوجه شده بودن و واقعا این خلل رو همه احساس میکردن و من فکر میکنم بیش از هر کس اعلیحضرت احساس میکرد که ما اون ساخت و استحکام سیاسی نداریم در مملکت که این بتونه مملکت اداره بکنه. مادام که اراده اعلیحضرت بود و فکر میکنم که ایشون به این نتیجه رسیدن که اگر خودشون نباشن و حتی این حرف نبی این ترتیب به طرق مختلف، یک دو دفعه من از دهنشون پرید، من شنیدم که این احساس دارم میکنم، فکر میکنم اعلیحضرت در هر صورت به این نتیجه رسیده بودن که در خارج از خودشون در این اراده سیاسی قوی دیگری وجود نداره که این حرکت و این تداوم رو تأمین بکنه. امیدشون به پسرشون بود، به ولیعهد ایران بود که هرچی زودتر بزرگ بشه و بتونه جانشین پدرش بشه. این هم باز چندین بار البته به خبرنگاران مختلف گفته بودن که روشن همه میدونه. بنابراین تزلزلی که در اعلیحضرت مشاهده شده بود به بندی که از دلایلش میتونه این باشه که خودشون در مقابل یک خلا میدیدن و دیگه نمیدیدن که چطوری باید این راه ادامه پیدا بکنه. یه چیزی که بعد معلوم شد عامل دوم خب مرض شد که اون روز ما نمیدونستیم درصد تقریبا کسی نمیدونست جز یک دو نفر و بعد معلوم شد که خب این مرض سابقه داشته اعلیحضرت خودشون اطلاع داشتن و خب مرضم هم از لحاظ فیزیکی ایشون ناراحت میکرد هم از لحاظ فکر و خیال و از لحاظ آینده زندگیشون و آینده مملکت ناراحتشون میکرد. یه مدارم شاید تزلزل بود. من فکر میکنم این هر دو عاملی که ایشون رو متزلزل کرد یه سری نتایج به بار آورد از لحاظ رفتارشون در قبال بعضی مسائل مملکتی، مخصوصا در مقابل رفتار خارجی ها با ایران و مخصوصا دولت امریکا که مسلما ارتباط بسیار نزدیکی با اعلیحضرت داشتن. امریکایی در ایران یه سری کارها انجام میدادن، یه سری مسئولیت ها داشتن و بالاخره سیاست ایران یه مقدار خیلی زیادی وابسته به اتمسفر سیاست کلی امریکا در دنیا بود. نمیگم وابسته به سیاست امریکا بود و یک دفعه اعلیحضرت مثل اینکه نه تنها ایمانشون نسبت به ایرانی از بین رفت یا ایمانشون نسبت به امکانات مملکت که بتونی راه را از بین بده از بین رفت، بلکه یک دفعه مثل اینکه احساس میکردن که دیگه در مقابل یه مملکتی مثل امریکا ما مجبور هستیم به بعضی شرایط تن در بدیم. یعنی اون استحکامی که یه مدتی حفظ کردن در مقابل خارجی ها و یه مدتی به کلی اعمال قدرت میکردن یک دفعه مثل این که پشتشون خالی شد. حالا البته اون خیلی باید ریزبین آدم باشه بشکنه ببینه چرا اینطور شد اینا، ولی تا اونجایی که من شاهد بودم در دو سال اخیر، دو سال یا یک سال نیم آخر سلطنتشون که در ایران بودن، شک و تردید بسیار وسیع در این زمینه در مغزشون بود. من فکر میکنم این شک و تردید زایده دو تا نگرانی قبلی بود، ولی مسلماً برام گفتنش مشکل. در هر صورت این امر که اعلیحضرت در آخر نایستادن و تقریبا شانه خالی کردن و فکر میکنم که اونجوری که مسئولیتشون و وظیفه‌شون و رسالت تاریخشون ایجاد میکرد با مشکلات نتونستن روبرو بشن، بعدی بنده زایده اون تشتت کلیشون بود. اعلیحضرت در 37 سال تمام با ملت ایران یک ارتباطی داشتن و در عرض این 37 سال بارها اتفاق افتاد که مجبور شدن خشونت هایی بکنن برای اینکه پایه های قدرت رو میگردنن. نمیدونم چرا یه دفعه در سال 37 سلطنتشون به این نتیجه رسیدن که در مقابل ملت ایران هیچ نوع قدرتی نباید به خرج داد. آیا این تزلزل نیست؟ البته هیچ شاهی نباید در مقابل ملتش بایسته و هیچ شاهی حق نداره با ملتش خشونت بکنه، ولی به شرطی که تمام ملت باشه. اون وقتی که مسئله در ایران مطرح شد تمام ملت نبود، گروهی بودن که آشوب میکردن، گروهی بودن که خلاف قانون امنیت مملکت به هم میزدن. اصلا اعلیحضرت مسئول حمایت اموال و جان مردم بودن، دولت مسئولیت داشت. یک دفعه دولت قبول کرد که هر روز تو خیابون تهران جان و مال مردم رو به هر طریقی میخوان مردم باش رفتار کنن. این آزادی خواهی، این فضای باز سیاسیه. اینو اسفی چی میگذاشت که یک عده بچه بیان مثلا فرق بفهمدی خونه رو آتیش کنن، بانک داغون کنن، سرباز و افسر و پلیس هم دورشون واسن نگاه کنن. این به حساب چه نوع تحول اجتماعی میشه گذاشت؟ این خیانتی به نظر من. مسئولیت دولت داره بعد حفظ بکنه. مردم اگه حرف دارن اجازه بهشون دادن که بیان روز عید فطر نماز بخونن را بفتن تو خیابون خلق، ولی چرا بهشون اجازه دادن در دیوار مردم بشکنن؟ نمیفهم. این جز تزلزله، جز دمیسیونه، جز استعفاست. من نمیفهم این استعفا زایدش چی بود؟ مطلقا من اعلیحضرتی که در 10 سال پیش بودن مسئول این دمیسیون نمیدونم و همچه مردی نبود. دمیسیون مسئولش تزلزل اعلیحضرت در سال آخر عمرش بود. عدم کفایت دولت به طور مطلق، اصلا دولتی وجود نداشت در سال آخر. حتی در سالهای آخر حبیب، در دو سال آخر دولت حبیب، دولت فوق العاده ضعیف بود. هیچ نوع موتیویشنی من در دولت نمیدیدم. آموزگار بدتر، دولت‌های بعدی که اصلا و عمل. من فکر میکنم در سه چهار سال آخر تقریبا ایران دولت خیلی مشخص مصمم که کنترل کارا در دستش باشه ما نداشتیم و به همین ترتیب گرفتار این بی‌نظمی و بلا تکلیفی شدیم.